الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از صریح قرآن کریم در بسیاری از سوره ها استفاده میشه که یکی از خصلت های بسیار مهم انبیاء الهی دعا کردن بود. انبیاء یقین به مملوک بودن خود داشتند، یقین به فقر و نیازمندی خود داشتند و یقین هم داشتن که منبع خیر بی نهایتی چون وجود مقدس پروردگار عالم در کنار اونهاست و ضمانت کرده درخواست گدا رو و نیازمندی محتاج رو جواب بده و کسی رو رد نکنه و نرانه و طرد نکنه. البته انبیاء الهی هم دعاهایی که داشتن واجد شرایط بود، هم خودشون واجد شرایط بودن، یعنی بین اونها و بین اجابت دعا هیچ مانعی وجود نداشت. آیات در این زمینه کم نیست. متن دعاهای انبیا بیان شده، اجابتشون هم در بخشی از آیات ذکر شده. خداوند اخلاقش جود و کرم و سخاوت و نظر به تضرع و زاری عبد، وقتی عبد خودش واجد شرایط باشه، دعاش هم واجد شرایط باشه، پذیرفتن دعاش قطعیه، پاسخ دادن به دعاش قطعیه. خب شرایط دعا بیان شده در اصولی ترین کتاب های ما، به خصوص در باب دعای کتاب شریف اصول کافی که جلد دومه. یاد دادن به ما که تو که ذاتن گدایی، فقیری، نیازمندی، وقتی که به پیشگاه مقدس ربوبی راه پیدا کردی چی بخواه؟ این رو کاملا تعلیم دادن و یاد دادن. اگر تعلیم انبیاء خدا و اهل بیت نبود، ما نمی فهمیدیم که چگونه گدایی کنیم، چی بخوایم که خواسته ما به صلاح ما باشه، به خیر دنیا و آخرت ما باشه. دعا رو فرمان داده خداوند، فرمان واجب، ادعونی، از من بخواین. چون ما در هیچ شأنی از شؤون زندگیمون غنا نداریم، سرمایه دار نیستیم، در ناحیه عقل یقیناً گداییم، در ناحیه قلب و روان یقیناً فقیریم، در ناحیه بدن قطعاً نیازمندیم. البته این دعا ویژه ما نیست، تمام موجودات زنده که قرآن اونها رو با شعور معرفی میکنه، اونام در حد گنجایش و ظرفیت خودشون اهل دعان و حتی در اصول شریف کافی داره که یه بخشی از دعا و نفرین موجودات زنده به انسانه، یا به سودش دعا میکنن یا به ضررش. البته دعا به ضرر علت داره، حکیمانه است، بیهوده نیست، یعنی یه کاری به بازی نیست، به حقیقته. اونا رو باید در روایات ببینید چون مفصله. آیه 7 و 8 و 9 سوره مؤمن رو هم اگر خواستید همین امروز بعد اینکه تشریف بردید ببینید. پروردگار عالم دو طایفه رو از فرشتگان مقرب دعاگوی انسان معرفی میکنه. البته دو طایفه از انسان، مؤمنان، تائبان، و این دو طایفه فرشتگان حامل عرشن، که حالا ما دقیقا نمیدونیم عرش چیه، ولی اینو میدونیم که عرش لغتش به معنای تخت حکومت و عرش الهی هم مادی نیستش، یعنی از چوب و میخ و طلا و نقره و زینت های دیگه درست نشده. عرش یه حقیقت معنویه و اون مقام فرمان روایی پروردگار بر ظاهر و باطن هستیه، مقامه که فرمانهایی که صادر میشه فرشتگان مقرب او که وسائط بین او و موجوداتن، این فرمانها رو میگیرن بر عهدشون و بعدم اجرا میکنن. اینا یه گروه از ملائکه دعا کنندن، گروه دیگر خداوند میفرماید فرشتگان اطراف عرشن، یعنی اطراف اون مقام فرمان روایی که یه مقدار فهمشم مشکله. روایات باب عرش هم خیلی مختلفه، معانی متعددی برای عرش بیان شده که تقریبا اون معنایی که بیشتر روش تکیه شده همین مقام فرمان روایی پروردگاره. این فرشتگان حامل عرش به این معنا و اطراف عرش به تمام مؤمنان اهل زمین دعا میکنند، به تمام تائبان واقعی زمین دعا میکنند، دعاشون هم مستجابه، چون هم دعاشون واجد شرایط هم خودش، دعای انبیا مستجابه چون هم دعاشون واجد شرایط و هم خودشون. شرایط شخص دعا کننده تقریبا چند شرطه. یکی از مهمترین شرطاش اینه که اونی که گرفتاره و دعا میکنه و امید به استجابت دعا داره، طبق ضمانت پروردگار حتما باید بدن و شکمش از حرام پاک باشه. این که بعضیا گریه میکنن، دعا میکنن، بعد میان پیش ما روحانی ها میگن پس چی شد؟ من خدا نگفته ادعونی استجب لکن. ما دعا کردیم که، گریه هم که کردیم، مستجاب نشد. این عدم استجابت و دعا کننده یا باید تو خودش جستجو کنه که مانع اجابت دعا چیه در وجودش، یا در دعاش باید جستجو بکنه. ممکنه یکی بشینه دعا بکنه بگه خدایا اون صدای داوود رو به من بده، بغلش هم ثروت قارون رو بده و بغلش هم حکومت سلیمان رو. خب این چرن داره میگه، این دعای مستجاب نیستش. و یکی نه، دعاش واجد شرایط ولی حرام خوره، تقلب در جنس داره، رشوه اداری داره، مشالله مشالله چشم نخورن، اختلاس میلیاردی داره، حالا بچهش سرطان گرفته، دکتران میگن میمیره، میگه خب آخرین داروی ما دعاست، ما بریم دعا بکنیم. نه، دعای اون مستجاب نیست. این دزده، این اختلاس چیه، این رشوه بگیره. ممکنه شرایط دعاش خوب باشه، اما شرایط خودش شرایطی نیستش که پروردگار عالم اجابت کنه. ظاهرن روایت از حضرت باقر علیه السلامه. من حالا خیلی وقت پیش روایت رو دیدم، به نظرم در علل و شرایع واقعا وجود مبارک صدوق این آخوند کم نمونه باشه، یه روحانی که قم به دنیا اومده برای جمع کردن آثار اهل بیت، از قم یه بار رفته تا ماوراء النهر و سمرقند و بخارا که فکر میکنم نزدیک 2000 کیلومتر رفته، قطعه به قطعه علمای بزرگ رو دیده و ازشون حدیث یادداشت کرده، دوباره این 2000 کیلومتر رو برگشت، یه بار دیگه دوباره رفته، یه بار دیگه برگشته، یعنی 4000 کیلومتر رفته. غیر سفرهایی که از ایران به عراق داشت، از عراق به ایران داشت، نماز جماعت داشت، مراجعات مردمی داشت، حقوق زن و بچه رو رعایت میکرد، با این کثرت مشغله و سفر 300 جلد کتاب روایی هم نوشت که یکی از 4 کتاب ریشه‌ای ما من لا یحضره الفقیه وجود مقدس اوست، کتاب توحید خصال عیون و اخبار رضاست، اعتقاداتش، علل و شرایعش و کتابای دیگه که اینا رساله هم نیست، کتابه. ایشون نقل میکنه 2 برادر زمان مسیح گرفتار شدن و دیدن که حل مشکلشون کلیدش پول نی، پارتی هم نیست و کلیدهای دیگه هم نیستش، تنها راه حل مشکل دعاست، تنها راه حل مشکل. آدم هم باید بلد باشه دعا بکن. موسی بن عمران مریض شد، 3 روز آه و ناله می کرد، به پروردگار گفت یه نگاهی به ما نمی کنیم و خوب بشیم؟ خطاب رسید نه. گفت چرا؟ فرمود برای درمان درد دکتر گذاشتم، دوام گذاشتم، از راهش وارد شد، ولی دعا بکن که من در دارو اثر بدم که خوب بشه. اما همینجوری تو رخت خواب یه لم بدی تا من خوبت کنم، نه، من این کارو نمیکنم. چون پروردگار ارادش با وسائط فرمانهاشو به اجرا دراره، اینجور نی که منطقه همدان و بهار یه مرتبه تمام زمینای کشاورزیشو سبز بکنه، درختارم به شکوفه بنشان، بیل زدن میخواد، شیار میخواد، آب بستن میخواد، بارون میخواد، برف میخواد، نور میخواد، هوا میخواد، خاک میخواد، همه اینا واسطن تا یه خوشه گندم در بیان. خوشه رو او در میاره ولی با واسطه، گیاه و اومی رویانه ولی با این چند تا واسطه. دیدن راهی نمونده جز دو. یکی از برادرها خیلی زود دعاش مستجاب شد، یکی از برادرها یه 40 روزی کشید دعا مستجاب نشد، خیلی معطل شد، آخرش اومد پیش حضرت مسیح، گفت مگه خدا نگفته دعا کنید؟ چرا؟ و من دعا کردم. نگفته مستجاب میکنم؟ چرا؟ و مال ما که مستجاب نشد، داداشم یه شب بلند شد دعا کرد، دعاش مستجاب شد، اما من 40 شب دارم ناله میزنم، گریه میکنم، ولی دعا مستجاب نمیشه. مسیح خب به این معنا عنایت داشت که تو دعای گیری هستش، یا تو خود دعا یا تو شخص دعا کننده. عکس‌ها رو بذارید بعد منبر من بگیرید، حواس مردم رو نگیرید از این مطالبی که مربوط به اهل بیت و قرآن کریمه. عیسی فرمود من باید از پروردگار بپرسم. خب انبیام گدای علمن، اصلا گنا در کسی وجود نداره. ایها الناس، همه، الناس یعنی کل الناس، انتم الفقراء و الالله، از سرمایه دار در عالم وجود نداره، همه گدان. منبع تأمین خواسته این گدایان فقط پروردگار مهربان عالم. اینو اگه ما بفهمیم خیلی از مسائل برامون روون میشه، خوب میشه. یعنی ما اگه احساس غنا نکنیم دائم خدا بهمون نظر داره. به محض اینکه دچار این بیماری خطرناک احساس غنا بشیم رهامون میکنه. پیش خودم بگم پارتی که دارم، پولم که دارم، بدنم که دارم، شهرتم که دارم، ملتم که پشتیبان من، چه نیازی داره من دعا بکنم؟ اینجاست که پروردگار طرد میکنه، میگه داری و برو با داراییت خودتو اداره کن. تو طرد کردن چنان دماغ آدمو به خاک میماله و ذلیلش میکنه که اون سرش ناپیداست، نه آدمو یاری میکنن نه برای آدم کار، اصلا همه چی رو میبنده، در یه لحظه هم میبنده، همه رو میبنده. داری خبر دنبال دارایی خود، پر روی متکبر، در برابر وجود مقدس غنای مطلق احساس غنا یعنی سینه سپر کردن در برابر حضرت مولاست. و من باید بپرسم و خدایا چی شد دعای این داداشه یه شبه حل شد؟ این میگه من 40 شبه دارم زار میزنم، گوش خدا بده کار به زاری مانی. خطاب رسید مسیح، دعای این یه نفر رو من مستجاب نمی کنم. این تو مشکلش باید دست پا بزنه. چرا؟ خطاب رسید چون در نبوت تو شک داره. تو اومدی مرده زنده کردی، گل رو مرغ درست کردی، به صورت مجسمه فوتش کردی، پرنده زنده شد رفت. از قضایی که تو پستوهای خونه پنهان کردن خبر دادی به مردم، کور مادرزاد رو شفا دادی، جزامی رو شفا دادی، مردک هنو باور نکرده تو پیغمبر. این همه دلیل کنارته، من مستجاب نمی کنم. ببینید ما باید بگردیم گیر رو پیدا بکنیم. گیر رو به کسی، به یکی از مرادای پدر من مراجعه کرد. یک کسی بود پدر من میرفت جلساتش، آدم خیلی بزرگواری بود، تقریبا کلیدارم میشناخت، گیرارم میشناخت. که آدم کلیدا رو بشناسه، گیرا رو بشناسه، خیلی روون میشه زندگیش. اومد پیشم این استاد، گفتش که دعام مستجاب نمیشه، چیکار کنم؟ آدمی بود محاسن داشت و آثار سجده داشت و آدم مقبولی بود، خوب بود. گفت آقا دعا مستجاب نمیشه. چرا؟ خدام که گفته دعا کن مستجاب میکنم. یه نگاه به چهرش کرد، یه کمی نیروی دریافت داشتش. گفتش که تو خونه زن و بچه تا دست ناراحتن، تلخ اوقاتشون، خوب تا نمی کنی. آخه می دونست این قیافه با این آثار سجده اهل زنا و عرق و ورق و ربا و دزدی که نی، راحت میشه پیدا کرد گیرو. با زن و بچه خوب تا نمی کنی؟ گو نه. گو برو تا خوب تا نمی کنی دعات مستجاب نمیشه. اقلا یقین کن که خدا جواب تو نمیده. دلت میخواد جواب تو بده، گیر و برو رد کن. خب این مقدمه رو من گفتم دیگه. آیات مربوط به دعای انبیا، آیات کلی مربوط به دعا، اونو بعد خودتون زحمت بکشید در قرآن ببینید. معمولا دعاهای قرآن که از انبیا نقل شده و در سوره آل عمران آخر سوره از اولیاش و از مؤمنان واقعی نقل شده با ربنا شروع شده، هیچ کدوم با یا الله نیستش. حالا چرا با ربنا؟ رب یعنی مالک، مدبر. منی که میگم ربنا یعنی دارم اعلام میکنم من مملوکم، من استقلالی ندارم، اختیاری ندارم، رأیی ندارم، بندم، ذلیلم و تمام امور من به دست توست، حل این مشکلم هم به دست توست. این معنی ربناست. اقرار به مالکیت و مملوکیت، این خودش جاده رو باز میکنه. لذا هیچ کدوم از انبیا دعاهاشون در قرآن با یا الله شروع نشده. یکی از زیباترین دعاها که خیلی زیباست، من شاید تو تفسیر سوره اعرافم درباره همین یه خط بیشترم نیست، چند صفحه مطلب نوشتم از دل این آیه. خیلی حرفای زیبایی در آوردم، شاید 7-8 صفحه باشه توضیح این آیه. آیه دعای آدم و حواست. ربنا ظلمنا انفسنا، چقدر این دعا مهمه. اقرار، اصل خود اقرار توبه است. ولی گریم نکردی، حرم ابی عبدالله نرفتی، همین گوشه همدون، تو ماشین، تو خونه، اقرار که بنده بدی بودم، بنده ستمکاری به خودم بودم، بنده خوبی برای تو نبودم، میدونستم نمک توه، خوردم اما نمکدان شکستم. خدا از این جور ناله و عنابه خوشش میاد که اون واقعیت خودم رو بنمایونم. فقر محض. ربنا دوتاییشون دعامل مرد و زنه شریکی، ظلمنا انفسنا، و بعد ادب رو ببینید. الله اکبر، ما بچه های همون آدم و حواییم، نباید از بابامون این ادب و ارث ببریم. اما از آدم چه ارثی برد؟ ما تو وارث میخونیم السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله. من 30 سخنرانی درباره فقط وراثت ابی عبدالله از آدم داشتم، بعد رسیدم به تازه ابراهیم یا وارث شده 100 سخنرانی، هنوزم ادامه داره. یعنی ممکنه تفسیر این زیارت 5-6 جلد 500 صفحه بشه. امام انقدر بیداریش کامله که اومده از تمام انبیاء اولی العزم و امیر المؤمنین و صدیق کبرا ارث کامل برده. این ادب آدم و حواست. ربنا ظلمنا انفسنا، پشتش نمیگن فاغفر لنا وارحمنا، خدایا مال ما یه لغزشی داشتیم، گفتی به این درخت نزدیک نشو، شدیم، حالا این که به دستگاه تو لطمه نمیزنه، بیامرز ما. نه، اینجوری حرف نزدن، کمال ادب رو رعایت کردن. گفتن و این لم تغفر لنا، اگر ما رو نیامرزی، چون حقته که ما رو نیامرز، تو فعال ما تشایی، دلت میخواد نیامرزیم و کاری نمیتونیم بکنیم. این لم تغفر لنا، اگر ارادت تعلق بگیره که ما رو نیامرزیم، حاکمی، مالکی، سلطانی، دلت نمیخواد ما رو بیامرز، اگر ما رو نیامرز و ترحمنا، اگه به ما رحم نکنی، عاقبت نزدیک شدن به یه دونه درخت این میشه که گوش ندادیم به حرفت یه بار، نه یه عمر، یه بار. لنکونن من الخاسرین، تمام سرمایه های وجودی ما تباه خواهد شد. چقدر گناه خطرناک. اینم تازه گناه قابل کیفر نبوده، گناهی نبوده که عذاب جهنم دنبالش باشه. بعدم بهشتی که آدم توش بود، امام باقر می‌فرماد یه باغ آبادی در مناطق شامات اون زمان بود که حالا هیچ خونه‌ای نبوده، ولی اون منطقه با آب و گیاه و باغ خیلی آباد بوده. اگه تو بهشت قیامت بود که در نمی اومد، که هر کی بره تو بهشت قیامت دیگه خارج نمیشه. شرایط این بهشت آدم رو بهشت قیامت نداشته. خب یه نزدیک شدن به یه درخت، اونم نهی مصلحتی بوده، تازه نهی تحریمی هم نبوده. اینم یه بحث علمیه، جاش یا فیضی است یا مدرسه آیت الله العظمای آخون که نهی تشریعی چیه، تحریمی چیه، نهی مصلحتی چیه، این نهی دلالت بر وجوب داشته نداشته. خودش خیلی میدون عجیب غریبیه این آیات قرآن. ولی این کلمه خسران در لغت به این معناست، اگر ما رو نبخشی، اگر حقت نبخش و اگر نبخش و به ما رحم نکنی، تمام سرمایه های وجودی ما تباه خواهد شد. خب خدا چی کار کرد با این دعای به این زیبایی؟ چه کرد؟ جواب مطلب تو سوره بقره است. فتلقا آدمو من ربه کلمات فتاب علی، وقتی که دعا کرد منم رو کردم به او. انه هو التواب الرحیم، هم کاملا بخشیدمش هم غرق در رحمتم کردم او. یه نمونه دعا. خب حرفم در مسئله دعا تمام. وجود مبارک حضرت جواد یه دعا دارن که حالا من خودم اگه با خط خودم بینویسم که نوشتم یه خط نمیشه. معنی امام اینه که دنیا معنا رو اومده تو سه جمله، که این سه جمله رو به هم گره بزنیم یه دونه خط نمیشه قرار داده. دنیا معنا رو حالت دعام داره. نمیدونم حالا این دعا مال نصف شب حضرت جواد بوده، سحر بوده، تو نماز شب بوده. بالاخره دعا خیلی مهمه، حتما در یه ظرف خیلی مهمی صورت گرفته. الله من این دعا رو برای همه کرد، هم خودش هم همه. اللهم اجعلنا ممن نوا فعمل، خدایا ما رو از اونای قرار بده که با این آبرویی که داریم، پولی که داریم، مقامی که داریم، شخصیتی که داریم، زبونی که داریم، یک کار خیری رو که نیت میکنیم این نیت رو حبس نکنیم، اسیر نکنیم، بیاریمش بیرون عملیش بکنیم. نیت برام میاد، پول که دارم به جای من نمیخوره، تو این دوتا محل فقیر نشین یه دوتا درمونگای کامل بسازم. گاهی این نیت میمونه با آدم، میره تو قبر، بعد تو برزخ و قیامت بابای آدمو جلو چشمش میکشن که ما نیت کار خیر رو به قلبت انداختیم، برای چی اسیر کردی فرستاده ما رو؟ به چه دلیل؟ یعنی من اگه نیتهای خیر برام بیاد عملی نکنم، قیامت اسیرم، چون اون نیت فرستاده خدا رو اسیر کردم. من نیت میکنم 5 تا یتیم رو به ثمر برسونم، برن دبستان، دبیرستان، دانشگاه، مهندس بشن، دکتر بشن، حال دوتاشون هم عشق دارن، طلبه بشن، برسونمشون تا نزدیک مرجعیت. اینو حبسش نکن، این نیت رو اسیر نکن. این یه خواسته ی حضرت جواد برای همه. ولا تجعلنا ممن شقا فکسل، خدایا رحم کن به من، به ما عنایت کن که تکالیف بر من سخت و گران نیاد، که با این سخت آمدن تکالیف شل بشم. سخت نیاد، من نیمت برف اومده، حال پشم این کنار شوفاج گرم برم بیرون و بعد آب واکنم و وضو بگیرم و بیام نماز بخونم و حالا ما رمضون 17 ساعته، ما هر روز از همدان سوار میشیم تا رزن میریم و بر میگردیم که روزمونو بخوریم. خدایا به گونه ای قرار نگیرم که تکالیفت بر دوش جانم سنگینی کنه، فراری بشم، کسل بشم، سوس بشم. من یه سال عرق ریختم تو بیابون، گرما رنگمو پرونده، حالا یه شیخی اومده تو دمون منبر میگه گندمت زکات داره، جود زکات داره، گوسفندت، حرفا کدومه آشیخ؟ من جون کندم، برای چی یه قسمت گندممو بدم؟ اینو امام جواد میگه، برای چی من یه سال تو گرما و سرما اومدم بازار کار کردم، دوچار بانگ بودم، دوچار تهرون بودم، دوچار شیراز بودم، جنس بیار، جنس ببر، با مشتری کل کل کن، حالا اول فروردین یه سینزه رو میخوام استراحت بکنم، آشیخ یا سید به من میگه حساب درآمد این 95 تو برس ببین چقدر گیرت اومده، میگم 100 میلیونم مخارجم اضافه مونده، خوردم بردم، عروسی کردم برای بچم، مشهد رفتم، کربلا رفتم، حالا 100 میلیون مونده. طلبه سید آشیخ میگه 20 میلیونش طبق آیه سوره انفال خمسه، واسه چی این 20 میلیونو به شما مفخورا بدم؟ این سنگین اومدن تکلیفه که آدم از زیر بارش در میره. امام جواد میگه خدایا ما به این نقطه نرسیم. و ممن یتکلو علی غیر عمل، خدایا کار ما رو نذار به جایی برسه که هیچ عملی نداشته باشیم ولی امیدوار باشیم بغل پیغمبر قیامت ما رو ببری بهشت. نه نماز دارم، نه روزه دارم، نه زکات دارم، نه خمس دارم، نه اخلاق دارم، اما چنان امیدوارم. هی میگم خدای ما ارحم الراحمین. خب خدا ارحم الراحمین که هست، این ارحم الراحمین هفت طبقه هم جهنم داره با همین ارحم الراحمین. این ارحم الراحمین آتیش عذاب در قیامت داره با همین ارحم الراحمین. تو همین دنیا خیلی امتهای متکبر نافرمان رو به عذاب صاعقه، باد، طوفان، دریا دوچار کرد. با ارحم الراحمین که از قربونش هم برم، نوکرش هم هستن. اما همین ارحم الراحمین یه اسم دیگرش هم اشد المعاقبینه. این خواسته های حضرت جواد. از اونایی نشم که تکیه کنم بر رحمت تو بدون عمل و بدون ادای تکالیف و مسئولیت ها. حرفم تمام. شاغلین، اداری، بازاری، اگه خود زبان درازی شد و طولانی شد ببخشید. وجود مبارک حضرت هادی، بدن مطهر امام جواد رو در 25 سالگی غسل دادن، کفن کردن، با انتخاب خودشون اومدن کنار قبر موسی بن جعفر جد حضرت جواد، ایشون رو دفن کردن. خب میتو که میذارن تو قبر یه مستحباتی واجباتی ولو امام باشه باید رعایت بشه، یکیش هم اینه که امام هادی بند کفن بابا رو باز کرد، صورت مطهر زهر دیده حضرت جواد رو رو به قبله گذاشت. این کار رو زین العابدین هم میخواست انجام بده. اما نشد. اولا میدونید از نظر فقهی شهید غسل و کفن ندار. پا این که ما میخونیم ای بی غسل و کفن حسین، یه جمله بی ربطیه و بی خودیه. امام چهارم وقتی اومدن شب، نصف شب کنار بدن، بر این که بنی اسد بدنها رو نمیشناختن، فرمود من همه اینا رو میشناسم. دیدن که کفن شهید لباسشه، اما لباسای بابا رو بردن. یعنی کفنش رو بردن. یه دونه پیراهن کهنه بابا پوشیده بود، اونم برده بودن. میگن منم شنیدم از بچگی پای منبرا شنیدم، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ اصل حضرت حسی رو برای کفن نخواستن که. امام خب باید بدن رو بلند میکردن، سرازیر میان قبر میکردن، دیدن هر جای بدن رو میخوان بگیرن بلند کنن، یه جای دیگه بدن ممکنه قطع بشه و رو زمین بمونه. لذا فرمود برید از تو خیمه های نیم سوخته ما یه قطعه حسیر بیارید. آروم آروم حسیر رو زیر بدن کشید که بتونه بدن رو بلند کنه. حالا بدن رو گذاشته تو قبر، رو به قبله کرده، میخواد صورت رو روی خاک بگذاره، اما بابا سر در بدن نداره. گلوی بریده رو روی خاک گذاشت.
تو قبر زانو زد، خم شد، صورت روی گلوی بریده قرار داد. ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقه. اومدن زیر بغلشو گرفتن، از قبر بیرون آوردن، لحد چید، خاک ریخ، یه مقدار آب روی خاک ریخ، با کف دست صاف کرد خاک و گل رو، روش نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی. ابی طالب الذی قتلوه عطشانه. مردم دنیا بابای منو با لب تشنه سر بریدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد واحفظ وانصر امام زماننا.